گذشت دیگه بر نمی گرده. کسی چه می دونه؟ شاید فردایی وجود نداشته باشه و شاید دیگه هیچ وقت این ساعت در زندگی ما تکرار نشه. ساعتهایی که به دقیقه ها و ثانیه ها وصلن و این ثانیه ها ما رو رسوندن به ساعت 10 شب.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان گرامی. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه فشار، محاصره و ارعاب راه مواجهه با ملت ایران نیست، گفت نباید اجازه دهیم سیمای هیچ خانه‌ای در خوزستان و سراسر کشور با غبار محرومیت مکدر باشد. سرلشکر سلامی در جمع جهادگران سیل خوزستان اظهار کرد اگر دشمن خارجی بخواهد عزت ما را هدف قرار دهد، فرزندان ما آنها را از آسمان به زمین می کشند. وی با اشاره به بازدید خود از پروژه های محرومیت زدایی در منطقه عین دوی اهواز گفت ملاقات با جوانانی که در مناطق سیل زده در حال تلاش هستند لذت بخش است و عزم و اراده در چهره آنها موج می زد. ما از مردمیم و مردم را تنها نخواهیم گذاشت. وزیر بهداشت گفت طرح پزشک خانواده تا پایان امسال در 50% از استانهای کشور اجرایی می شود. سعید نمکی در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با استاندار خراسان رضوی با ابراز خرسندی از حذف همپوشانی بیمه ها در کشور با کمک ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افسود، در وزارت بهداشت حدود 80 تا 90 سامانه وجود دارد که هر کدام جزیره ای عمل می کنند که قصد داریم همه آنها را به یک سامانه تبدیل کنیم. نمکی منابع بیمه سلامت را محدود دانست و خاطر نشان کرد سقف بیمه ها را از امشب حذف می کنیم تا مردم بتوانند درمان بیماری های احتمالی را در بیمارستان ها به خوبی انجام دهند. و وزارت امور خارجه روسیه در پی توقیف نفتکش روسی در آبهای دریای سیاه اعلام کرد در صورتی که اوکراین قصد داشته باشد از ملوانان دستگیر شده در نفتکش روسی به عنوان گروگان استفاده کند، این اقدام پیامدهای سختی برای دولت اوکراین به همراه خواهد داشت. در همین حال لئونید اسکولتسکی رئیس کمیته بین الملل مجلس دومای روسیه گفت پس از بازداشت ملوانان متجاوز اوکراینی در دریای کرچ که با 3 فروند ناو جنگی وارد حریم دریایی روسیه شده بودند، اکنون دولت اوکراین قصد دارد از کارکنان نفتکش روسی به عنوان گروگان استفاده کند. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی می رسد.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی اینه کارم، دلت خوب چون برات سرکان میذارم، 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
این صدای امیده، خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی توی جاده، هر جا که میرم با همه، این عکس حرفای اون، همه چی تو چشامه.
تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رو
که توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی مهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم.
به نام خدا. سلام، با بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران همراه هستید. بنده رضا شریفیان همراه با آقای عبدالله علایی تهیه کننده، جناب آقای فرزاد محمدی صدا بردار، آقای سهیل مسچی هماهنگی و خانم فاطمه حاتمی نویسنده، تا ساعت 6 بامداد همراه لحظه های شما هستیم. دوستانی که گفتم همکاران ما بودند و برخی مثلا خانم حاتمی فقط با متناشون حضور دارن. لحظه های شامگاهیتون سرشار از آرامش. بی تو من شبانه با که گفته بکنم، ای حریف صحبت شبانه های من بمان.
عندلیب
به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شنوندگان فرهیختمون. بسیار خوشحالیم که خداوند مهربان دوباره فرصتی رو در اختیارمون قرار داد تا در مقابل شما شنوندگان عزیز رادیو ایران زانوی ادب به زمین بزنیم و دقایقی از فیض حضورتون بهره مند بشیم. برای همین سعی کردیم که در حد البته توانمون بهترین لحظات رو برای شما فراهم بیاریم. امیدواریم که عندلیب امشب به دلتون بنشینه. خدمتتون عرض بکنم که مطالبی که در عندلیب تقدیم شما میشه از طریق مشورت با تعدادی از کارشناسان اهل فن موسیقی و همچنین مطابق خواست و نظر شما شنونده های همیشه همراه عندلیب انتخاب میشن. پس لطف کنید و مثل همیشه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم. اما راه های برقراری ارتباط با برنامه عندلیب مختلفه. دوستانی که مایلن از طریق پیامک با برنامه ارتباط برقرار کنن میتونن پیامهاشون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال کنن. بزرگوارانی که ارتباط تلفنی براشون راحت تره، دو شماره تلفن رادیو ایران یعنی 220-486 و 220-5009 در اختیارشونه. و اما شنوندگانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از دو مسیر ارتباطی صفحه من و همچنین سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر بخش مربوط به گروه فرهنگ و برنامه اندلیب با ما ارتباط برقرار کنن و ما هم خیلی ممنونیم که لطف میکنید و با ما در ارتباط هستید. ما هر هفته سعی می‌کنیم در ابتدای برنامه، در شروع برنامه، از بین آثار متعدد هنرمندان خوب موسیقی کشورمون یکی از دلنشین‌ترین هاش رو به عنوان هدیه تقدیم حضورتون کنیم تا یه حس و حال خوبی بر ما و شما و برنامه حاکم بشه و بعد از اون به سراغ بخش کارشناسی برنامه بریم. در این لحظه هم نوبت به تقدیم هدیه صوتی این هفته رسیدی که تقدیم می‌کنیم.
تو که بالا بلند بالا بلند آفرینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی، تو که بالا بلند بالا بلند آفرینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرین، در آب لبهای افسون، در آب لبهای افسون، چه داری چه داری در آب دل غیر شور آشد، در آب دل غیر شور آشد، چه داری چه داری. چنین با مهربانی خواندم چیست، ببین نامهربانی راندنه چی دل من دل من تا به تنهایی نداره دل آشه دل آشه شکیبایی چه داری در آن ده غیر شروشه در آن ده غیر شروشه چه داری چه داری تو که بالا بلند بالا بلند نازمی تو که شیری لب و عشقا فرین عشقا فرین
وقت شما بخیر. از شما سپاسگزارم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه اندلیب رو. در بخش گفتگویی برنامه اندلیب امشب توضیحاً خدمتون عرض بکنم، اگر خاطر مبارکتون باشه و شنونده برنامه هفته قبل ما بودید، از هفته گذشته در مورد موضوعی صحبت کردیم که گریبان وجوه مختلف دنیای موسیقی رو مخصوصاً در کشور ما گرفته و باعث شده که حرکت کاروان موسیقی ما به نوعی کند بشه، و اون مبحث اقتصادی در دنیای موسیقی است که این هفته هم با حضور مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر علیرضا امینی، پژوهشگر، آهنگساز، کارشناس موسیقی، این بحث رو آغاز میکنیم. سلام و درود فراوان خدمت جناب امینی عزیز.
ارادت دارم عرض سلام و ادب خدمت استاد جناب استاد حیدری، که من خیلی خوشحالم با شما این برنامه رو دارم و مدت هاست یاد میگیرم از شما.
اختیار دارید، ما افتخار میکنیم در کنار شما.
اختیار دارید، افتخار بنده است. جناب مبشر تهیه کننده محترم برنامه، همکاران در رادیو ایران و برنامه اندلیب و ایرانی ها هر جا که هستن، و انشالله که این بحث ها مفید باشه و همشون بتونن تو بحث های ما شرکت کنن و ما هم از اونها یاد بگیریم
انشالله. و هر حال هفته گذشته راجع به همین موضوع اقتصاد در موسیقی صحبت کردیم که اتفاقات گوارا و ناگواری در این رهگذر افتاده، و امشب و این هفته هم در اندلیب میخواییم راجع به این موضوع بپردازیم، چون به شنونده ها قول دادیم هم با شما گفتگو کردیم و قرار شد این هفته رو هم به این موضوع بپردازیم. من در خدمت شما هستم.
ببینید، اگر شنوندگان محترم خاطرشون باشه، در اون برنامه ما اومدیم اقتصاد موسیقی رو به دو شاخه تقسیم کردیم، یک اقتصاد تعریف شده، یک اقتصاد آزاد.
بله.
اقتصاد تعریف شده اون اقتصادی بود که حالا کمپانی‌های صفحه پر کنی که مشابهشون امروز شرکت‌ها رو داریم، ولی سیاست‌ها تغییر کرده. سازمان های مثل رادیو که باز مشابهش رو داریم ولی با سیاست ها تغییر کرده. اینها افرادی بودن که یا ارگان ها یا سازمان هایی بودن که در قدیم یک اقتصاد تعریف شده داشتن، یعنی بودجه رو برای این کار اختصاص داده بودن و تعدادی هنرمند رو برای ارتزاقشون برنامه‌ریزی داشتن که هنرمند حقوق میگرفت برای اینکه کار بکنه.
درسته.
و این خودش یک امنیت روانی ایجاد میکرد. حالا یه دوره‌ای هم اون اقتصادی بود که ما در ارتباط آموزشگاه‌ها و تدریس و کنسرت‌ها و گروه‌های دستجات موزیک و اینها صحبت کردیم، و حتی میبینیم که خیلی از سازمان ها و ارگان ها میبینیم مثل دستجات موزیک نظام، که مثلا یه سری از اینها اصلا مثل رکن الدین مختاری دسته ارکستری برای ارکستر نظامی داشته.
بله.
خب یه سری از سازمان ها هم اینا رو دارن برای خودشون، منتها از فرم اشتغال زایی و یک اقتصاد تعریف شده الان در اومده. یعنی الان اگر ما میبینیم که ارکستری داریم که در نیروی زمینی داره ساز میزنه، میبینیم بخشش نیروی وظیفه است.
بله.
فرق میکنه تا یه ارکستر منظمی که بیاد براش بودجه بشه، هزینه بشه، یا در نیروهای مختلف یا حتی ما میبینیم که در سازمان های مثل ارکستر سمفونیک، ارکستر فیلارمونیک، ارکستر صدا و سیما، ارکستر فرهنگ و هنر، ارکستر های مختلفی که در قدیم ما از ارکستر فرهنگ و هنر ما اجراهای ثابت میدیدیم در تالار رودکی،
بله.
ولی الان دیگه ما اونها رو نداریم. این اصلا مردم یک جای ثابت ندارن. الان شما هر شب شما در تهران بخوای سینما بری میتونی راحت پیدا بکنی، تئاتر بری میتونی راحت پیدا بکنی، ولی اینی که یک ارکستر برنامه ثابت داشته باشه، یک سالونی باشه که برنامه ثابت من بتونم اونجا رو دنبال بکنم، نمیتونم پیدا بکنم. گرچه شما الان تالار وحدت بخواید وقت بگیرین، گاهن مثلا 3-4 ماه طول میکشه تا وقت خالی پیدا کنید. البته
آقای امینی، تالار وحدت هم من یه مشکل داشتم باهاش، و اون اینکه هر گروهی رو اجازه اجرای برنامه در تالار میده و این یه مقدار ناامید کننده است به نظر
خب
من.
ببینید جناب حیدری، در این واگذاری مدیریت ها به عرصه های مختلف سیاست ها تغییر میکنه.
متاسفانه
ببینید یه زمانی یک مجموعه به اسم فرهنگ‌هنر متولی تالاره، سیاست ها ثابته حتی اگه مدیران هم تغییر میکنن. الان هر مدیری عوض میشه سیاست ها هم عوض میشه.
درسته.
و همه چیز تغییر میکنه. ولی نکته مهم اینه که یکی از اتفاقات که امروز باعث ناامنی اشتغال شده در حوزه موسیقی، در حوزه نوازندگی. ببین من الان ارکستر دارم، مثلا میخوام با ارکسترم که اسم ارکستر من نیایش هست کنسرت بدم.
خب
من میگم ارکستر من، ولی ارکستر بدون حضور نوازنده تعریفی نداره.
دقیقا.
یعنی من یک نام دارم و یک شماره پرونده در اداره فرهنگ و هنر، در اداره ارشاد، دفتر موسیقی، که هر بار یه لیست نوازنده میبرم. یعنی نوازنده ها رو با تلفن هماهنگ میکنم، میگم شما فلان تاریخ اجرا داری، میگه نه. توافقات مالیمون رو با هم میکنیم، میاد سر تمرین من.
بله.
حالا من میبرم یه لیست میدم ارشاد که نوازندگان من این 17 نفر، 18 نفر، 15 نفرن. دفعه بعد میخوام کنسرت بدم نوازنده‌های من عوض میشن. مثلا چیزی که ما تو سیستم اجرایمون هم داریم مشکل داره. من یک نام رو به اسم ارکستر دارم یدک میکشم، نوازنده ثابتی ندارم. بخاطر همین شما هیچ ارتقای کیفی در سطح اجراها نمیبینی. مردم میرن خواننده‌شون رو انتخاب میکنن، نه ارکسترشون رو.
بله.
ببین شما در کشورهای مختلف مردم میگن آقا ما اصلا یه ارکستر فن خاص خودشو داره، یعنی اصلا دارن میان اجرای پینک فلوید ببینن.
بله.
و اگه یه نوازندش از گروه جدا بشه، خبرشو خوندین که مردم ریختن زدن.
بله.
شیشه های اون.
بله.
سالن اجرا رو شکستن.
بله.
اینا یه گروه مهمن که در کنار هم به یک صدای خاص رسیدن. ما از لحاظ اقتصادی چون امنیت نداریم. ببینید در حوزه موسیقی الان من اگر به عنوان یک ارکستر بیام متعهد بشم به یک سازمان صنعتی که به عنوان اسپانسر میاد برای من بودجه تعریف میکنه، میگه آقا بنده میتونم سالی مثلا 100 میلیون تومان کمک هزینه به این ارکستر بدم، بنده میام مثل نوازندم و قرارداد یک ساله میبندم.
بله.
10 تا نوازنده، 7 تا نوازنده، 8 تا نوازنده میارم. سالی 5 تا کنسرت میدم، بلیتاش هم مال خود اون سازمان. وقت اینجوری ما میتونیم به عنوان یک اشتغال به یک ارکستر نگاه بکنیم، چون نوازندم ثابته و اون وقت در رزومه این نوازندم نوشته شده ایشون یک سال تو این ارکستر ساز زده، یک سال تو این ارکستر ساز زده. ولی الان شما باور کنید من گاهی مواجه میشم، نوازنده میاد سر تمرین من میگه من 9 باید برم. میگم چرا؟ میگه اجرا دارم. یعنی درست قبل از یه اجرای دیگه یه تمرین دیگه است. حالا تمرین در تمرین که پیشکشمون، تمرین در اجرا تداخل میکنه. این وضعیت نوع خاصی از اشتغال در موسیقی ماست که امروز گریبان ما رو گرفته. حالا چون بحث از اینجا شروع شد، اول اینو من عرض بکنم، اقتصاد آزاد موسیقی در شاخه نوازندگی در جامعه امروز امنیت اجرایی خوبی رو برای نوازنده ایجاد نمی کنه. یعنی نوازنده با یه سری ارکستر کار میکنه، مجبور هر پیشنهادی رو قبول کنه، مجبور با هر ارکستر کار کنه، خب زندگیش بچرخه.
خب نیاز داره. بله، بس
نیازه. نکته جالبش اینه که ببینید الان ما نوازنده خوب داریم، خب باهاش میخوایم هماهنگ کنیم، میگیم تمرین شنبه بذاریم، میگه شنبه من شاگرد دارم. میگم دوشنبه بذاریم، میگه دوشنبه رو اون هفته به خاطر ارکستر. بله. فلانی کنسل کرده بودم. یعنی باور کنین همه سرپرست ارکستر اگر این برنامه رو بشنن میدونن سخت‌ترین کار هماهنگی. یعنی ما از یه تمرین 3 ساعته فقط 1 ساعت طول میکشه قرار تمرین بعدو پیدا کنیم.
بله.
یعنی من سرپرست ارکستر اصلا نمیتونم برم جدول ثابت تمرین اعلام بکنم، چون نوازنده نصفشون نمیتونن.
درسته.
این یکی از شاخه هایی که ساماندهیش زمانی که خانه موسیقی و کمیته نوازندگان تأسیس شد، ما به این امید بودیم که اینجا یه ساماندهی شکل میگیره که مثلا اگر که یه سری نوازنده خوب اونجا هستن، بنده اگر کنسرت دارم مثلا میتونم برم خانه موسیقی بگم نوازنده ذهی میخوام، یه لیست داشته باشن.
درسته.
بگم خب چه روزیه تمرینتون؟ بگم چهارشنبه ها. بگم این 2 نفر خالی هن. یعنی کاملا مشخص و مدام من اینقدر دغدغه نداشته باشم، ولی هنوز ما به اون ساختار نرسیدیم.
پس همه اینا برمیگرده به همون بحث غم نان دیگه.
بحث غم نان یعنی سیاست گذاری و حمایت از موسیقی. ببین ما بی نهایت داریم هزینه میکنیم تا بتونیم جلوی یک سری موسیقی وارداتی رو بگیریم، یک سری از آثار صحیح رو حذف بکنیم. از این ما نمیایم هزینه بکنیم تا آثار خوب تولید بکنیم و گروهای خوب رو حمایت بکنیم. این یکی از شاخه اقتصاد آزاد موسیقیه.
خب شاخه دیگه شو نگه داریم که آره
از این شاخه به اون شاخه نشیم.
یه قطعه رو بشنویم، برگردیم صحبت‌های شما رو بشنویم. خب همچنان شما شنونده برنامه اندلیب هستید از رادیو ایران. بله جناب امینی، بحث اقتصاد موسیقی بله. بحث مشکل و مشکل سازی
اصلا این بحث طول خواهد کشید جناب استاد. آره. یعنی بارها و بارها باید با حضور کارشناسان مختلف این رو به چالش بذاریم و ببینیم چجوری میتونیم ساماندهی بکنیم. ببینید الان ما اون شاخه‌ای که عرض کردم در حوزه اجرا، حالا بیام مثلا به شاخه آموزش برسیم.
خب
بی نهایت آموزشگاه داریم، یعنی انقدر آموزشگاه مجوز داده شده که اگر الان شما برای استان تهران بخواید درخواست بکنید میگن جا نیست.
درسته.
خب اولا این یه سواله، آقا من مدرسم، من موزیسینم، میخوام شاگردای خودم رو درس بدم. میخوام یک اگه تابلو نزنم که اماکن دو دفعه ببینه یک
چهار نفر میانو میرن،
خب مسئله ساز میشه. خب پس من باید بیام اعلام بکنم به نهاد بالا سرم، نهاد بالا سر من میشه دفتر موسیقی دیگه، دفتر بله. موسیقی اداره ارشاد، بگم اعلام کنم بنده میخوام شاگردامو درس بدم، تابلو من میخوام بزنم به دیوار، خب میخوام شاگردامو که مشکل نشه بشه. میگه خب شما اول بیا امتحان بده، کارت مربیگری بگیر. میگم آقا بنده که رفتم تحصیل کردم، مدارک دانشگاهی بله. دارم، پس چرا باید دوباره کارت تدریس بگیرم؟ این یه مشکل. اسمش هم گذاشتن کارت صلاحیت. من گاهی راجع به کارت صلاحیت که فکر میکنم یاد مثلا این رستورانا میافتم که یه سری کارت بهداشت به دیواره. برای هنرمند این زشته، هنرمندی که تحصیل کرده این رشته اصلا باید یه ممیزیای واقعی وجود داشته باشه.
صلاحیت هم
یه خورده بحث داره. آره اصلا آره. خب و نکته دوم این که آقا اصلا بنده بی سوادم، میخوام شاگرد درس بدم، شاگرد دو جلسه میاد اگه دید من بی سوادم نمیاد دیگه.
بله
چرا باید متولی داشته باشه این قضیه؟ ببین بنده میخوام 5 تا شاگرد درس بدم، سوادم ندارم، اگر اون شاگردی که میاد من رو انتخاب میکنه بدون تحقیق، خب اون حقشه پیش مدرسی بره.